بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. بحثی را تحت عنوان ارتباط سیاست و ارزش ها و اخلاق مطرح کردیم و چند جلسه درباره کلیات این بحث گفتگویی داشتیم، و برای اینکه بیشتر از منابع دینی و روایات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین استفاده کنیم، بنا گذاشتیم که برای تطبیق این مقدمات و کلیات از روایات بهره بگیریم. از جمله بحث هایی که در مقدمه عرض کردیم این بود که ما برای اینکه بدونیم وظیفه حاکم در جامعه چیه هست و متقابلن وظیفه مردم، باید ببینیم اصلا هدف از زندگی اجتماعی و تشکیل جامعه چیه. و وقتی وارد این بحث بشیم، یک پیشفرضی داره، یعنی مسئله که قبلن باید بحث بشه و اینه که اصلا انسان برای چی آفریده شده. اگر دانستیم که هدف اصلی از آفرینش انسان چی بود، اون وقت میتونیم راحت بفهمیم که هدف از تشکیل زندگی اجتماعی چی هست، چون زندگی اجتماعی یه شکل خاصی از زندگی انسان ها در این عالمه. اگر بدونیم اصلا برای چی ما اومدیم تو این عالم، اون وقت میفهمیم خوب زندگی اجتماعی داشته باشیم یا انفرادی. اگر این دو مرحله را حل کردیم، فهمیدیم برای چی آفریده شدیم و بعد فهمیدیم برای چی زندگی اجتماعی داریم و باید با هم زندگی کنیم، اون وقت میفهمیم که این زندگی اجتماعی بدون مقررات و بدون کسی که این مقررات را اجرا کند سامان نخواهد یافت. اون وقت میریم به فکر این که چه مقرراتی باید باشه، مقرراتی که اون اهداف زندگی اجتماعی را تحقق ببخشه، چه کسی باید مجری این مقررات باشه، اون کسی که بهتر میتونه این مقررات رو اجرا کنه. اینا به ترتیب از هم دیگه استفاده میشه. پس اولین مسئله ای که مقدمتاً باید حل بشه اینه که برای چی آفریده شدیم و چرا زندگی اجتماعی داریم و زندگی اجتماعی چه لوازمی داره. در ضمن روایاتی که ما موفق شدیم بخشی از ایش را عمدتا از نهج البلاغه نقل کردیم، اون مقدمات تا حدودی روشن شد که سعادت زندگی انسان بدون زندگی اجتماعی فراهم نمیشه و باید حتما هم مقررات باشد و هم مجری مقررات، حاکم یا به تعبیری که در این چند روایت ذکر شده بود تعبیر والی بیشتر ذکر شده. اون وقت نوبت میرسه به این که این والی چه خصوصیاتی داشته باشه و بر چه اساسی باید با مردم، با عموم مردم که به اصطلاح تحت امرشن، تحت ولایتش هستن، رفتار. در دو جلسه ارتباط حاکم را با مردم از فرمایشات امیرالمومنین استفاده کردیم که حاکم با مردم حقوق متقابل دارد، چون هدف این است که زندگی اجتماعی به گونه تحقق پیدا کنه که زمینه رشد و تکامل و تقرب انسانها به خدا و سعادت ابدیشون بهتر فراهم بشه. این معناش این نیست که جامعه چند قشر داره یا چند طبقه داره، چون همونطور که میدونید در بسیاری از تفکرات باستانی از جمله در هند، در ایران قدیم و در بعضی از کشورهای دیگه چنین فکری وجود داشته که اصلا مردم دو دسته هستند، که انه اصلا دو جنس هستند، یه جنس حکام و طبقه برتر جامعه هستند که حالا به اسمهای مختلف در ایدئولوژی های مختلف نامیده میشن. کلیش این است که یه طبقه برتری هم در جامعه و یک یا چند طبقه دیگه هستن که اونها مادون اینها هستن، اون طبقه برتر باید حاکم باشند، امر کنند، دستور بدن، دیگران باید عمل کنند. چرا هم نداره؟ اصلا این آفریده شده برای این کار، برای فرمان دادن، برای مدیریت، برای سلطنت. مردم هم آفریده شدن برای فرمان برداری. اصلا انسان ها، جامعه انسانی از دو یا چند طبقه تشکیل میشه و این طبقات متمایزن و هر نسلی از نسل قبلیشون ارث میبرن، تداخل نمیشه. نمیشه کسی که از طبقات دوم و سوم هست بیاد جای طبقه اول را بگیره. اونا همیشه یک نسل خاصی هن، نسبتشون میرسه به آبا و اجدادی که اونا هم همین ویژگی را داشته. الان هم هنوز بعد از اینکه این همه تحولات در جامعه واقع شده، در بعضی از کشورهای پر جمعیت دنیا هنوز این فکر وجود داره و کوابیش مورد قبوله. الان هم هنوز در هندوستانی که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره، شاید 1,300,400,000,000 یک کشور این همه جمعیت داره، هنوز یک طبقه به نام طبقه نجس ها شناخته که طبقه بالاتر به خصوص برهمن ها اصلا با اینها هم غذا نمیشن. اگه توی ظرف اینا غذا بخورن، اونا دیگه توی این ظرف غذا نمیخورن، بشورن، درکای بکنن در دیگه. و معمولا اینا برای اینکه راحت باشن و با دیگران تضامن پیدا نکنن، ظرف غذاشون برگ درخت، به خصوص برگ درخت موز، برگای بزرگی داره درخت موز، غذاشون رو میریزن توی درخت، برگ درخت موز، بهشون میدن که بچه هم برگشون میدن یه بار وصفشون. الان هم امروز در چنین جامعه هنوز این فکر وجود. معمولا اینا پسترین کارها را در جامعه عهده‌دار میشن. اگر توی فیلم ها و اینا گاهی دیده باشید، اینا در هندوستان سه چرخه ها زیاده که مسافر کشی میبرن. یه وقتی در ایران هم سه چرخه باب شده بود دیگه، مطروح شد. سه چرخه هست، یه چرخ جلوه، دو تا چرخه عقب، یه اتاق کیهن داره. رانندش میشینه پشت فرمون مثل موتورسیکلت. اون اتاقی که پشتش هست مال مسافره. مسافر سوار میشه میبردش. اصلا کارش اینه، هر وقت به اندازه این که غذای روزش، غذای یک روزش فراهم شد، دیگه ما ابزار کارش میذاره کنار، میگیره میخواد. یه خواهش هم بکنی که آقا من این کار ضروری دارم، منو ببر تا اونجا، میگه نه امروز کار من تمام شد. اینا اینه که عرض میکنم، بنده خودم دیدم اینا را که عرض میکنم، خیال بافی نیست. در یه همچه کشوری با این بزرگی، با این جمعیت، با این پیشرفت علمی و صنعتی و این حرف ها، ولی این طرز فکر وجود داره. یه طبقه هم طبقه ممتاز هست، معمولا اینا هم طبقه برهمن ها هست. بله، در فارس ایران قدیمی با هم چنین چیزهایی بوده. یه داستانی شد تو شاهنامه هست از انوشیروان که عادل‌ترین پادشاهان ایران بوده و در دنیا معروف. این حرفا این که اجازه نمیداد کسی که پدرش کفشگر بوده به تعبیر فردوسی، این وارد کارهای حکومتی بشه، حتی درس بخونه. کسی که پدرش تعمیر کار کفش بوده، این حق نداره اصلا درس بخونه. در زمان انوشیروان داستانش توی شاهنامه فردوسی هست. این همچه طرز فکری بود که حاکمان یه طبقه ممتازی هست، مردم دیگه هم جدا هست. اونا طبقه برتر هست، اینا اصلا این شاید فکر این که به همچون مقامی برسن در سر نباید ببر برونه. البته همه جا اینجور نیست، بعضی کشور هست. اما یک کشوری با این جمعیت این فکر درش حاکمه. کسانی که در از اعقاب اینها بودن، بله، از پدران ما، پدران بزرگ بزرگامون که از همین زردشتی ها و کسانی بودن که قائل به این طبقات اجتماعی بودن، اینا وقتی هم مسلمان شدن این فکرها ته ذهنشون بود. معمولا کسی از یه مذهبی به مذهب دیگری که منتقل میشه، یک بقایایی از اون مذهب قدیم تو ذهنش باقی میمونه. این بود که در زمان بنی عباس به خصوص که ایرانی ها موقعیت پیدا کردن در دستگاه خلافت و اینا تا به حد وزارت رسیدن، این طرز فکر هم با رفتارهای اینا و با مقررات و اینا همینطور روش میگردن جا. و بالاخره کسانی هم که قدرت دستشون اومد، بعدشون نمیاد بگن که این قدرت ارثی ما، حق ماست، کس دیگه حق نداره در این جا وارد بشه. اینه که در فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به خصوص اصراری هست که والی با مردم عادی هیچ فرقی نداره. یه بار سنگین تری بر دوشش هست، باید این بار را به منزل هست. اون تعبیر معروفی که امیرالمومنین به یکی از کارگزارانشون که از عاملینی که تعیین کرده بودن فرمودن این مقامی که به تو داده شده این تو امنیست، این یک وظیفه است، تکلیفی است به دوش تو گذاشته شده. خیال نکنی یه طعمه ای سلا لقمه چرب و نرمی است باید ازش استفاده. برعکس تو در این مقام هستی باید زندگیت از سطح مردم پایین تر باشه تا مردم نگن اینها به ما اجحاف میکنن، زور میگن. اون وقت بحث میشد که پس این کسانی که والی میشن و چه اساسی به این مقام میرسند. خب میدونید از روز رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این مسئله در جامعه اسلامی به صورت جدی مطرح شد و هنوز بدن پیغمبر دفن نکرده بودن، مردم رفتن سراغ این که جانشین برای پیغمبر تعیین کنند. این یه حقیقت تاریخی است، همه میدونن چیزی. ولی در این که چطور شد این فکر در جامعه به این صورت رواج پیدا کرد و پذیرفته شد و اینا، بحث های زیادی است، صدها هزارها کتاب به خصوص در همین مسئله و به طور کلی در مسائل کلامی که بحث شده، زم مسئله خلافت هم اونجا مطرح کردند و در از کتاب هایی که در این عصر ما نوشته شده و باز همه میدونید چاپ های متعدد و بزرگانی از سلاطین و علما و اصحاب فتوا تقریض برش نوشته، کتاب الغدیره که اصلا در همین موضوع است، درباره داستان قدیر که محور تعیین جانشین برای پیغمبر است، یعنی ملاک این که کسی که حکومت میکنه بر مردم کی باید باشه و چه اوصافی داشته باشه. ولی خب این مسئله علارغم تأکیداتی که خود پیغمبر اکرم فرمودن، آیات قرآنی که مربوط به این مسئله نازل شد و علمای همه علمای مسلمین از مذاهب مختلف هم اقرار کردن، اعتراف کردن که این آیات مربوط به همین داستان. کتاب الغدیر مثلا با این در 12 جلد چاپ شده، نمیدونم تا آخر به چند جلد رسید که مرحوم شده آقای امین رضوان الله علیه، تا جلد 12 میشه به نظر من دیدم. این کتاب با این عظمت برای همین موضوع بود. ولی اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها این مسئله را همون جور تلقی کردن که اکثریت صدر اول اطرافیان پیغمبر طراحی کرده بودن. اونا پذیرفتن که اینا بزرگان قوم هستن، پدرزن های پیغمبر هستن، محترمین هستن، ما حق نداریم مخالفت کنیم با اینا، باور نمی کنیم اینا کاری بر خلاف نظر پیغمبر کرده باشن. این مسئله بود. اونطور که تاریخ و اینا نشون میده، امیرالمومنین از بیعت با اون خلیفه که مردم پیشنهاد کردن امتناع کردن. در 12 نفر، حد اکثر 12 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد بودند و عمار و یه 7-8 نفر دیگه هم کم و بیش بله به اینا ملحق می شدن. حد اکثر افرادی که گفتن 12 نفر همراه امیرالمومنین بودن که گفتن نه اینجور نیست و دستگاه خلافت و امامت و ولایت و این حرفا، این دستگاهیست که مثل خود دستگاه نبوت باید از طرف خدا تعیین میشه. ولی خب یه اقلیتی بودند و اونها هم قدرت داشتن، هم اکثریت افراد داشتن، عملا اون کار حرفای اونها عملی شد. و داستانهای دیگری که امروز توی زبانهای ما و در همه مجالس، مجالس عزاداری خصوص نقل محافل ماست، همه ما هم عادت کردیم به شنیدن و گریه کردن با این هر جای. ولی هنوز در میان مسلمان ها کسانی هستن که باور نمی کنن چنین چیزی شده باشه. یعنی مسلمان، اکثریت مسلمان ها برخلاف نظر خود پیغمبر چنین کاری بکنن، باور نمی کنن. من بعضی هاشون از نزدیک دیدم، باشون معاشرت داشتن، رفاقت صمیمی داشتیم ما، خیلی عجیب سار و محبت، اما ته دلشون این بود که دستگاه خلافت اینا همین است که از صدر اسلام شد. یکی از بزرگان این افراد از مذهب دیگری، مذهب شافعی داشت، عضو مجلس خبرگان بود، ما آشنا بودیم و به ما خیلی اظهار محبت کرد. تا اینجا میگفت من عقیدم اینه، به خود من گفت، اینا رو با این گوشام ازش شنیده، گفت اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کند کافر. گفتم پس تو از ما شیعه تری؟ گفت نه، میدونی من سنی هستم، نماز دست بسته میخونم، طرفدار مذهب شافعی هستم، ولی عقیدمون نسبت به شخص حضرت زهرا و ائمه اهل بیت اینجوره، ما اینا رو خیلی دوست داریم، ولی مسئله حکومت و اینا مسئله دیگریست. مردم اومدن جمع شدن با یک کسی بیعت کردن، رسمیت پیدا کرد، میشد جانش. حالا هم با هر که بیعت کنن همین حکم رو داره، میشه خلیفه. منظورم اینه که واقعا کسانی، یعنی حالا بعضی هاشون که من از خودم دیدم، به احتمال قوی کم نباشند اینجور افراد که واقعا مسئله براشون روشن شد نیست، از بس بزرگانشون، اشخاصی که خیلی محترم بودن، اینها خیلی ارسال مسلم کردن که جریان همین بود که بعد از وفات پیغمبر یکی از پدرزنهای پیغمبر جانشین شد، بعد از وفات او هم یکی دیگه از پدرزنها. این اصلا چیزه مسلمی است برای شما و همینطور هم باید باشه. چرا؟ چون مردم خواستن، مردم اینجوری داره شو خواستن این باشه، برای اون بیشتر احترام قائل بودن، با او بیعت کرده شده او امام، خلیفه، والی، کسی هم حق مخالفت نمی. نو اندیشانشون و جوانها و دانشگاه رفته ها و اینهاشون، اینها در مقام میبنن که این جریان هم توجیه هم بکنن که این چیز ساده ای نبود، این همینطور هم میباید باشه، ما هم بودیم میباید همینجور رفتار کنیم. بالاخره این حق مردمه که بلا خودشون، یه همون دموکراسی. امروز همه دنیا فهمیدن که جامعه باید به صورت دموکراسی اداره میشه، هر که مردم انتخاب کردن اون باید بشه رئیس. اون روز هم حکم اسلام این بود، اسلام پیش از اینکه مردم دنیا بفهمن اینو فهمیده بود، ولی زا همه مسلمان ها همین کار رو کردن. یه چند نفری نظرشون مخالف بود، خب کسی هم اونا کاری نداشت. سلمان و ابوذر و اینا بودند و یک شب خود علی بود مثلا. اینا یه چند روزی بود بعد از اینکه دید همه مردم بیعت کردند و این مسئله تمام شده هست، اینا هم قبول کردند. تا هم از نظر تاریخی، هم از نظر کلامی، هم ادله عقلی، هم ادله شرعی، برای اینها توجیهات کردن که اصل دستگاه اینجوریست، با اینکه در مقابلش روایات فراوانی که ادعا کردن، به نظرم تو فرمایشات مرحوم آقای امینی هم هست که روایات اهل تسنن بیش از روایات شیعه هست، و این کتاب الغدی رو ایشون برای این اصلا نوشت که خیلی به عنوان یک کار تاریخی، تحقیق تاریخی، بدون ارز کنم توهین به کسی و اینها، یه قضیه تاریخی رو بررسی کنیم. من گفتم بدون توهین، یادم اومد از یک داستانی که فرزند مرحوم آقای امینی در خانه آقای امینی برای خود من نقل کرد. ما این نسبت سببی دوری با چند واسطه با خانوادهشون داریم، چند واسطه سببی. بعضی از بستگان ما داماد آقای امینی بودیم. به همین مناسبت در نجف گاهی شب در منزل ایشون بودیم، توی یک سردابی خانه های نجفی، مخصوص خانه های قدیمی، همه سرداب داره. بعضی ها یه دونه سرداب داره، یه سرداب متعارف، بعضی ها دو تا، بعضی ها سه تا سرداب داره. متعارف نیم سن، سرداب سن. حالا سن چرا میگه من درست نمیدونم، اما سه تا سرداب داره. خیلی عمیق از بس گرم میشه و خوش گرم. اون تابستون وقتا هم که کولر و پنکه و اینا هم نبود و همین ها باید. خلاصه در منزل خود آقای امینی برای من نقل کرد که وقتی جلدهای اول القدیر چاپ شده بود، چند نفر از یکی از کشورهای همسایه عراق، اینها خیلی ناراحت شده بودند، مخصوصا که بعضی از بزرگان اهل تسنن تقریض نوشته بودند و کتاب القدیر از بزرگان اونا تقریض نوشته بودن. هست چاپ که ملاحظه بفرمایید توی همون جلد دوم سومش اینا تقریض ها چاپ شده. اینا تصمیم گرفتن بیاین در عراق و بیاد نجف و منزل آقای امینی و با ایشون بحث کنند و ایشون رو خلاصه محکوم کنند. مطمئن نبودن که محکومش بکنند تو بحث، بعدم یک کوتک مفصلی بهش بزنن. حالا اگر هم شد، مثلا هرچی شد رو هرچی باد آمد، ولی اینا تصمیم گرفته بودن که یک کوتک مفصلی بهشون بزنن تو خونه خود. اومدن اونجا و پیغام دادن که ما چند نفر از علمای فلان شهری اومدیم، میخوام شما رو ملاقات کنیم و سوالاتی داریم بفرم. من یادم از که وقتی آقازاده آقای امینی داستان نقل میکرد این نقطه رو نشون داد، گفت اومدن اینجا نشستن، این ستونی که میبینی توی سردابشون این ستون داشت، گفت یکی از این علما نشسته بود به این ستون، تکیه داده بود به ستون. اومد شروع کردن صحبت کردن و پدرم میگفت که برو فلان جلد القدیر یا فلان کتابی که مال مثلا صحاح سته از چیه بیار من بگم. و من چیزی از خودم نگفته، یک کار تاریخی کردم، اونم از منابع خود شما، من چیزی از جای دیگه حتی از منابع شیعه نقل نکردم، از منابع اهل تسنن همه اینا رو نقل کردم. میگفت بحث اولش اوائل بحث اینا سختشون بود، بپذیرن و گرفتن و دیدن در را واقعا را هم چیزایی که تو کتاب های خودشون. میگفت یکی از اینا اونقدر ناراحت شده بود، پاهاشو دراز کرده بود، سرشو میزد به این ستون و نسبت به خلیفه دوم به تعبیرات زشتی میگرد. مرحوم آقای امینی بهش فرمود شما نباید به صحابه پیغمبر توهین کنید. او سنی بود، اومده بود آقای امینی را تنبیه کنه که چرا کتاب القدیر نوشتی؟ در اثر بحث اونچنان شکست خورد و هیچ جوابی نداشت بده، ناراحت شد، میگفت سرش را میزد به این ستون و یه تعبیر زشتی میکرد. آقای امینی بهش اعتراض میکرد که تو نباید به صحابه پیغمبر بد بگی، من هر جا اسم اینا رو بردم پهلوش رو زاد گذاشتم این رضی الله عنه، من هیچ جا به اینا جسارت نمی کنم، من تحقیق تاریخی کنم. این جریان در کشور ما هم اکثریت داشت تا تقریبا زمان ظهور صفویه که اونها اونا هم اولش نقل میکنن، من درست نمیدونم، مورخ نیستم، میگن اجداد صفوی یا اینا، اونها هم اهل تسنن بودن، اون تا صوفی بودن، شیخ صفی الدین اردبیلی بود، اصلا اردبیلی بود، یکی از علمای، یکی از شیوخ اهل تصوف بود و اینا از نسل او بودن، متای خیلی علاقه به اهل بیت و مخصوصا به امیرالمومنین داشتن، ولی مذهبا سنی بودن. بالاخره اونها بعد از این که مسلط شدن و حکومت ایران رو گرفتن و سلسله سلاطین صفویه در ایران تأسیس شد، اینا با علمای شیعه خیلی گرم گرفته. علمای شیعه هم چون اینا خیلی ترویج میکردن از تشیع، به اینا خیلی احترام میکردن، حتی نقل شده که محقق کرکی اجازه داد به یکی از از کنم سلاطین صفوی که تو از طرف من حکومت بکن، یعنی حکومت تو حکومت مشروعی است. ما در بین سلاطین ایران دو نفر داریم که سند دارن، البته من مورخ نیستم و اینایی که میگم نقل میکنم، یکیشون محقق کرکی بیش اجازه داد برای سلطنت و یکیشون شیخ جعفر کاشف الغطا به فتح علی شاه قاجار. سلاطین بودن اما از علمای شیعه اجازه می گرفتن برای این سلطنت. حالا این نقل شده، من خودم نبودم و ندیدم، اما خیلی ها نقل کردن این مثل. منظورم این که تا قبل از دوران صفویه اکثریت ایران هم سنی بودن و این مسئله را که باید خلافت فقط با رأی مردم و با بیعت تعیین میشه، این یه نظر اسلامی شایعی بود. کم کم در زمانهای بعد یواش یواش وقتی رقابت ها در سلطنت و اینا کنار رفت و اینا کم کم بحث ها علمی تر شد و اینا حقایقی روشن شد از تاریخ که تا اون روزها روشن نمود. عجیبتر اینه که حتی در میان بستگان اهل بیت، بستگان نزدیک ائمه اصلاح شر سلام الله علیه، همسرانشون، بعضی بستگان نزدیکشون کسانی بودند که قائل به خلافت همون خلفای ثلاثه قبل از امیرالمومنین بودند و هم علی را به عنوان خلیفه رابع می‌شناختند. این جمله را باز من از امام نقل بکنم، خدا ان شاء الله روح ایشون را با انبیا و اولیا محشور کنه، ساعت به ساعت بر علو و درجات ایشون بیفزاید. باز این را توی درس به از ایشون شنیده، می فرمود خیال نکنید که این عقایدی که ما درباره ائمه و اینها داریم این از اول همچنین اینقدر واضح بوده، همه می دونستن. ایشون نقل میکنه، امام نقل میکنه، گفت روزی حضرت زید، زید ابن علی ابن نوزین که ایشون را به خاطر مخالفت با خلفایشون را به دار زدند و اینها، ایشون با برادرش، برادرشون کی بود؟ امام محمد باقر سلام الله علیه، بحثشون شد. امام نقل میکنه حضرت باقر سلام الله علیه اشاره فرمودند که من بعد از پدرم امام هستم و دیگران واجب از من اطاعت کنند. زید تعجب کرد، گفت شما میدونید که پدر من، پدر هر دوم، امام سجاد چقدر من دوست میداشت، یعنی زید را، تا اینکه لقمه میگرفت در دهن من میگذاشت، اینقدر به من علاقه داشت. ولی این مسئله را به من نگفت که تو باید از برادرت اطاعت کنی. کسی که اینقدر منو دوست میداشت چرا نگفت به من؟ که من باید از شما اطاعت کنم. حضرت فرمود شفقتن علیک. اینم به خاطر این بود که مبادا تو نتونی بپذیری، اینا خیال کنی مثلا یه نظر شخصی است و اون وقت مخالفت امر پیغمبر بکنی، دینت اشکال پیدا کنه. این حدیث هم من از امام نقل میکنم، البته که تو کتاب های تاریخ و حدیث هم بعدش دیدم، تا اون روز ندیده بوده. ایشون بفرمودند حتی برادر امام مسئله اونقدر براش واضح نبود. و این داستان رو باز در روایات ما هست که حضرت رضا سلام الله علیه برای زید احترام قائل بودند و برای او طلب رحمت کردن. یه نفر پرسید که آخر ایشون که قائل به امامت اجداد پدران شما، امام باقر و دیگران صادق و اینها نبوده، چطور شما برای شما؟ و اون قیام کرد، فرمود قیام کرد به شهادت رسید. گفت آخر قیام کرد که اون از قائل به امامت شما نبود، چجور شما اون را شهید میدونید؟ گفت اون قیام کرد طلبن لرضا آل محمد، شعار جان برای اینکه ما حق اهل بیت را ادا کنیم، اونها را راضی کنیم، خوشحال کنیم از خودمون، من حاضرم جانم هم فداشون میکنم. نسبت به کسانی که به اونا ظلم کردن دشمنشون هم باشون می جنگن. اما مسئله امامت یه چیز دیگری است، اومدن بیعت کردن و خب تمام شد. این باز از مظلومیت اهل بیتی که حتی در میان خانواده خودشون به حسب این نقل ها کسانی مثل زید بن علی بن الحسین که راوی صحیفه سجادیه است، ایشون برای ثابت نبود. حالا بعد از اینکه امام باقر فرمودن پذیرفت یا نه دیگه اینشا امام نقل نکردن، تو اون روایت نبود، منم نمیدونم، تحقیق نکردم. و همه میدونیم که بالاخره همه اهل بیت از زمان از سجاد به بعد کمابیش تقیه میکردن، از تقیت دینی و دین آبایی. گاهی در یک زمانی خیلی سخت تقیه میکردن، حتی فتوا بر طبق فتوای اهل سنت میدادن، برای اینکه معلوم نشه که اینها یک مذهب دیگری دارن. و گاهی نه آزادتر بودن، حرفاشون رو بهتر میزدن، یا بعضی شهرها بود که بهتر میتونستن حرفای این جریان بود تا زمان غیبت. ما الان در یک زمانی واقع شدیم که ابزار تبلیغات قابل مقایسه با ابزارهای زمانهای سابق نیست. اونهایی که معتقدند خلافت حق پدر زنهای پیغمبر بود و اینا، اونا اعتمادشون به نقلهاییست و تبلیغاتیست که براشون شد، بزرگانیست که براشون شد. ما همه گشتایی فهمیدیم و معتقد هستیم به خاطر نقلهاییست که بزرگانمونو کردن، پدر مادرامون بهمون گفتن، بعدش هم یه خود از کتاب و خوندیم و بزرگانی زحمت کشیدن حقایق. وقتی تبلیغات از یک طرف گسترش پیدا کنند، از یک طرف دیگه ضعیف بشه، چه پیش بینی میکنیم؟ امام از همون روزهای اول پیروزی انقلاب یک نگرانش این بود که حقایق این نهضت تحریف بشه، یعنی کسانی بیان جور دیگری نقل کنند، نقلها متراکم بشه، نوشته بشه، چاپ بشه، نسل‌های آینده نفهمن چی شده. این بود که از روز اول ایشون اصرار داشت که اسناد این انقلاب ضبط بشه. کسانی را ایشون شخصا تعیین کرد. من میشناسم. شخصا تعیین کرد که شما اسناد انقلاب کارت باشه جمع کن. آقای آسد حمید روحانی، اسم اصلیش آسد صادق زیارتی هست، اون وقت که طلبه بودن تو مدرسه دیگه ما با هم آشنا بودیم. بعد که رفتن عراق بود، خاطر این شرایطی که غیر رسمی غیر قانونی بود رفتنش اینا، اسمش رو عوض کرد، سید حمید روحانی حالا معروفه، حالا دیگه اسمش این شد. امام به ایشون گفته بود، ایشون مأمور کرده بود که اسناد انقلاب رو جمع کنید، ضبط کنید، اینا نوشته بشه تا یه روزی نیاد کسانی به تحریف کنند، حقایق یه جور دیگری منعکس بشه. اگر تا قبل از دوران صفویه واقعا بسیاری از مردم ما مذهب تشیع را نشناخته بودند، خیلی شاید مسئول نبوده، شرایط سخت بود، حکام و سلاطین و به تبع اونا علمای درباری و کسانی که از اونجا ارتضا میکردن همه به اون صورت بود باور میکرد. اما فکر میکنم بعد از دوران صفویه به خصوص مثل طلوع امثال محقق کرکی، شیخ بهایی، علامه مجلسی و دیگران و این کتابایی که نوشته شد، حقایقی که بیان شد، کسانی در این راه جان خودشون رو از دست دادن. اگر امروز یه شیعی بگه من در این مسئله برام حل نیست، فکر میکنین ازش پذیرفته است؟ اگه کسی امروز ادعا بکنه که خود علی هم از روز اول وقتی دید به همه با شخص دیگری بیعت کردن، وظیفه خودش دونست که باید با هم اطاعت کنه، حق نداشت مخالفت کنه، چون مردم رای داده بود. اگه یه مسلمان ایرانی همچو فکر کنی، شما میپذیرید ازش؟ نمیتونست تحقیق کنه این مسئله را؟ مخصوصا اگر سابقه طلبگی داشته باشه، درس خونده باشه، کتاب دیده باشه، اسم القدیر شنیده باشه. اون وقت نه تنها خودش عقیده شیر باشه که رسما بیاد بگه که ناخیر علی هم حکومت اونا را پذیرفت چون رأی مردم بود. بعدم گفت هر کاری شما قبول دارید منم قبول دارم. اینجور بود جای ها. این نشانه این است که ما در این زمان راجع به اصلی ترین مسائل باید تحقیق عمیق بکنیم. اسم بعضی بزرگان رو گفتم، اسم امام را یادم از یک فرمایشم از آقای بهجت افتاد. خدا انشاءالله درجات ایشون را عالی کنه و دعاهای ایشون را در اون عالم در حق همه ما مستجاب. ما وقتی می رفتیم درس ایشون، بنده تقریبا 15 سال درس فقه ایشون هست. پیش از درس من غالبا چند دقیقه می رفتیم، ایشون هم انهایت داشتن، می آمدن یه چیزی صحبتی می کردن، یه نکته اخلاقی می گفتن، یه حدیثی میخوندن، یا گاهی یه نکته تاریخی میگفتن. من بعضی قضایایی که ایشون توی درس نقل میکردن و اینا، یعنی قبل از شروع درس فقه، الانم یادمه که ایشون در کجا نشسته بودن و چی گفتن. حالا میخواستم اینو بگم که گاهی یه چیزایی میگفتن من تو دلم از ایشون گله میکردم. ما مثلا شروع میکردم بسم الله الرحیم، واقعا پیغمبر علی رو تعیین کرده بودا. تو دلم میگفتم مگه ما سنی هستیم آقا؟ مگه ما شک داریم؟ یه نکته ای بگید که کسی نگفته باشه، مجهوله، ما شک داریم، بگیم یاد بگیرید. این چه لو بسره ای که شما میشین اینجا با اومدیم خدمت شما یه نکته نقضی استفاده کنیم؟ شما راست میگم واقعا علی رو به هم، یا چیزهای از این قبیل، یا یه حدیثی میخوندن یا قصه تاریخی نقل میکردن، در همین مایه ها این سال واضحات. بعد از سالها پیش آمد همون نکته هایی که ایشون روش تکیه میکرد، یادآوری میکرد، اینا فراموش نشه، مسئله روز جامعه ما شد. نمیدونم واقعا ایشون میدید این روزها را یا اتفاقی بود. من علم غیب ندارم، اما اونقدر این روش ایشون و بعضی قرائنی که برای ما ظنیت داشت لااقل یا اطمینان آور، طوری بود که ما اعتقاد بود که ایشون پیشبینی میکنه و جلوتر داره ما را به اصطلاح چی میگن؟ تزریق میکنند قبل از بیماری، واکسنه میکنند. اون واکسن هایی است که بهمون میزنه که به موقع خودش ما تحت تاثیر شبهات قرار نگیریم. به هر حال عزیزان من، ما باید یه دور دیگه هم خدا را اصلاح کنیم، برای بچه هامون ها، برای نسل آینده، پیغمبر را اصلاح کنیم، ائمه را اصلاح کنیم، قیامت رو اصلاح. و امشب همش به قصه گذروندم، یه قصه دیگه هم بگم و برم خدا حافظ. پیش از انقلاب، یکی دو سال قبل از انقلاب، سال 56 بود به نظر، چند تا از دانشجویان ایرانی مقیم انگلستان و آمریکا که بعضیشون به وزارت هم رسیدند، دو تاشون یادم این که از اون دانشجوهایی که میگن بعد در بعد از انقلاب وزیر شدن در این کشور. چند تا از این دانشجوها اون وقت از ما دعوت، سال 56 بود به نظرم، از ما دعوت کردن که چند وقتی بریم لندن و بعضی از مباحثی که شبهاتی و شکوکی و اینا هست اینا با هم بحث کنیم، گفتگویی داشتیم. شاید بیش از یک ماه من تابستانی رفتم لندن و مهمان این آقایون بوده، هر روز هم بحث و اینا داشتیم که ضبط هم میشد، بعدش هم خلاصش چاپ شد، چکیده چند بحث فلسفی یه بخشش بود. اون روز یکی از کسانی که امروز یکی از بت‌های نواندیشان، حالا دیگه عنوان دیگری براش نگذره، یکی از بت‌های اینا حساب میشه، در ایران هم نیست، اون روز در بحث‌های ما، اون خود اون شخص برای سایر این دانشجویان، حتی اونایی که بعدها وزیر شدن ها، یکیشون وزیر خارجه شد، یکیشون هم وزیر کشور، یا نه کشور نبود، حالا یادم نیست، در حال یکیشون قطعا وزیر خارجه شد در کشور، اینهایی که وزیر شدن با چند تا دیگه به اون آقا اقتدا میکردن در نماز، اون آقا پیش نمازشون هم بود، نماز میخوندن. اون روز اون آقا به من میگفت این مسئله که واقعا آدم بعد از مرگ دوباره زنده بشه و اینا، اینا خیلی نباید روش اصرار کرد، چون در بعضی تعبیرات هم هست که آخرت باطن دنیاست، این معناش اینه که حتما باید دورانی بگذره و خاک بشن و دوباره زنده میشن. نه، همین حالا است. ظاهرش این زندگیست، باطنش آخرت. علت شمی بود که یه نویسنده معروفی چنین سخنی را فرموده بودند. اون آقا در دفاع از اون نویسنده میگفت حالا نباید خیلی اصرار کرد که معاد یعنی من حتما باید آدم بمیره و زنده بشه و وقت دوباره اون وقت یه حیات داره. نه، آخرت دنیا همین، باطن همین دنیا. و این یه چیزی مقامی بعضی از جوانها و اینا نزدیک مقام امام و پیغمبر براش قائل بودن و هنوز هم بعضیشون هست. اجمالاً آقا بین ایمان و کفر، بین ثواب و خطا دیوار چینی وجود ندارد. قرآن درباره بعضی از همین مؤمنین زمان پیغمبر که می اومدن پشت سر پیغمبر نماز می خوندن میگه هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. نماز خونم بودن پشت سر پیغمبرم نماز خونم، میگه هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. اینها به کفر نزدیکترن تا به ایمان، فاصله شون با ایمان بیشتر از فاصله شون تا کفر. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که سعی کنیم، والا هر کس هر جایی به هر صورتی میتونه، نگیم بابا اینا واضحات دیگه، اینقدر تکرار مکررات میگید خدا یکیست، پیغمبر دوازده تا امام، همه میدونن دیگه اینا. کار به جایی میرسه که مقام بزرگ مسئولی در کشور صاف بگه، خود علی هم میگفت هرچی مردم بگن منم میگم، اگه مردم با کسی بیعت کردن منم میکنم، با کرد تمام شد. میخواستم یه تیکه از نهج البلاغه بخونم، مربوط به اینجا دیگه وقت گذشت، نمیدونم حیاتی توفیقی باشی فردا شد متن نهج البلاغه شو براتون میخونم یا حیاتی نباشد. اگر نبود برای ما هم استغفار کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.